زندگی نداره. و در طول تمام این سالها شاهد این بودیم که پدرانی، برادرانی، همسرانی زنان رو به قتل رسوندن به بهانه های واهی همچون ناموس، و بعد قانونگذار عملا نتونسته کاری در این حوزه انجام بده و بازدارندگی ایجاد بکنه. همدستی قانونگذار و حمایت قانونگذار از مفاهیمی که باعث سرکوب زنان در جامعه می شده، این رو می خوام بگم که زنان حتی در خانه های خودشون امنیت نداشتن، حتی در خانه های خودشون، اون جاهایی که قرار بوده سرپناهشون باشه، مورد سرکوب و مورد خشونت قرار گرفتن و قانونگذار و حکومت از این خشونت در واقع حمایت کرده. مثلا خواهان این بوده که زنان همونجا در خانه ها نطفه آزادی خواهیشون در همونجا در خانه ها خفه بشه. اما به نظر میرسه الان دیگه زنان تحمل این همه سرکوب رو ندارن. آن چیزی که سالهای سال در خانه، در مدرسه تمرین کردن، گاهی در برابر خانواده، گاهی در برابر مدرسه ایستادن، این گوشه و آن گوشه مقاومت کردن، حالا اون مقاومت رو، اون مبارزه رو در یک عرصه بسیار بزرگتر وارد کردن و دارن در خیابان‌ها اعتراض می‌کنن. زنانی که بارها کتک خوردن، زنانی که بارها سرکوب شدن، به نظر میرسه دیگه نمی‌ترسن و کاسه صبرشون لبریز شده و خواهان این هستند که سهم خودشون رو در واقع از زندگی پس بگیرن.
این تنها قوانین جمهوری اسلامی نیست که زنان را عقب نگه داشته است. در سالهای اخیر شاهد کم شدن و محدود شدن محتوای آموزش رسمی برای زنان در مدارس و دانشگاه ها بودیم. این کاهش عمدی آموزش زنان نیز از عواملی است که به گفته سمانه سوادی امروز آنها را به خیابان ها کشانده است.
در طول این سالها دسترسی های زنان به منابع مختلف هی کمتر و کمتر شده. دسترسی های آموزشی، دسترسی های اقتصادی، تا جایی که عملا امکان استقلال زنان هی پایین و پایین تر اومده. زنان نمی توانستن آموزشی داشته باشن، مهارت هایی رو بیاموزن، دسترسی منابع مالی داشته باشن که در نهایت بتونن مستقل باشن. ما شاید این رو کمتر در کلان شهرها شاهد باشیم، اما هر قدر که به حاشیه شهرها میریم رد پای این رو خیلی پررنگ تر میبینیم. اینکه زنان چنان از آموزش دور نگه داشته شدند و از منابع اقتصادی دور نگه داشته شدند که عملا امکان این که بخوان مستقل باشند رو پیدا نکردند. همین چند وقت پیش در روستایی، در مدرسه‌ای فقط ثبت نام پسران صورت می‌گرفته، چون مدرسه معتقد بوده امکان تفکیک جنسیتی نداره، چون دوتا مدرسه نداره، پس در نتیجه فقط پسران رو ثبت نام می‌کنه. و اینها همه روش‌هایی بودن برای سرکوب زنان، اما به نظر میرسه که جواب ندادن، به خاطر اینکه زنان دقیقاً به خاطر پس گرفتن همین فضاهاست که برخواستن و برای این حقوق ابتدایی خودشون، حق آموزش، حق مشارکت اقتصادی، حق انتخاب پوشش، زنان برای داشتن این حد اقلی هاست، برای امکان زیستن هست که امروز وارد خیابون ها شدن. به نظر ما به این توجه بکنیم که جمهوری اسلامی عملا زیست زنان رو ناممکن کرده. امکان این که زنان به عنوان موجودات مستقل، دارای هویت مستقل، به حیات خودشون در ایران ادامه بدن، عملا این رو چنان محدود کرده، در عرصه های حتی تا باروری اونها برای اونها تصمیم میگیره، تا پوشش اونها برای اونها تصمیم میگیره، که دیگه عملا امکان حیات برای زنان کمتر و کمتر شده. و به همین دلیله که اونها در خیابان هستن، اونها میخوان زندگی خودشون رو در خیابان ها پس بگیرن.
با این همه مهدی گلرو معتقد است دانه ای که زنان در اعتراض به محدودیت ها در آغاز انقلاب کاشتند، اینک در حال ثمر دادن است.
در تمام طول این 43 سال نسل های مختلف داشتن به این حکومت ضد زن اعتراض میکردن. اولین گروهی که در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرد زنان بودن و خواستشون این بود که نمیخوایم برگردیم به عقب، ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. و از همون روزهای اول این بذر کاشته شده که زنان مخالف و مقابل جمهوری اسلامی هستن و این بذر الان در واقع به یک درخت تنومند تبدیل شده. نسلها یکی پس از دیگری اومدن خط قرمزها رو از بین بردن، نافرمانی مدنی کردن، تلاش کردن. آنچه که امروز ما میبینیم، شجاعتی که امروز در نسل زنان میبینیم، مدیون تمام زنانی هستیم که از همون روزهای اول بعد از انقلاب تمام تلاششون رو کردن که تن ندن به حجاب اجباری، تمام تلاششون رو کردن که در مقابل حکومت بایستن و کمپین های متفاوتی ایجاد کردن. اما امروز میبینیم که به هر حال اون دانه‌ای که زنان در روزهای اول پس از انقلاب کاشتن امروز تبدیل شده به یک نهال تنومند که نسل‌های بعدی این پرچم رو به دست گرفتن و الان میخوان مقابله بکنن با اساس جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ضد زن، نه فقط قوانینش، نه فقط جزئیاتش، نه فقط آیین‌نامه‌اش، بلکه اساس جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت ضد زن زیر سوال میبرن. به خاطر همین من فکر میکنم که تمام این سرکوب‌ها، تمام این اعتراضات، هر چند کوچک، انباشت یک سرمایه با ارزش بوده برای زنان و تمام این سرکوب هایی که اتفاق افتاده در طی این سال ها هر بار خشم نسل های جوان رو بیشتر و بیشتر کرده تا جایی که میبینیم امروز رسیده به این نقطه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. از اعتراض هایی که در ایران شاهد شدیم، این اعتراض ها همونطوری که میدونید به دنبال کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد اتفاق افتاد و اگر یه مقدار باز رجوع کنیم میبینیم که تقریبا بیش از یک هفته رو سپری کردیم با این اعتراض ها و همچنان اعتراض ها فروکش نکرده. این رو از اون بابت دارم خاطر نشون میکنم برای شنونده هایی که این لحظه رادیو فردا رو باز کردن و دارن به ما گوش میدن که وقتی دقیق میشیم به صحبت های مقام های مسئول جمهوری اسلامی، از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای صحبت هایی رو داشت رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و گفته بود که ماموران چند شب است نخوابیدند. از اون طرف باز یک ویدیو رو شاهد بودیم که حسین اشتری از فرماندهان نیروی انتظامی در جمع گروهی از ماموران این نیرو سعی میکرد که به این نیروها روحیه بده و بگه که شما دارید کاری رو انجام میدید که به هر حال وظیفتونه و این رو پیوند بزنه با ایده ها و تفکرات ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اون به هر حال نظام خودش رو شکل داده و شاکله این نظام هست. محمد زرقامی هستم با این پوشش ویژه خبری و تحلیلی. برای لحظه ای درنگ کنیم و همراه هم باشیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بطن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
یک بار دیگه خیر مقدم میگم به اون دست از شنونده هایی که در این لحظه به جمع ما پیوستند. این رو هم خاطر نشون بکنم قبل از اینکه بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم با نسرین افشار که در کنار من در استودیو حضور داره. این رو بگم که شما میتونید در برنامه تریبون آزاد رادیو فردا ساعت 6 بعد از ظهر حضور پیدا کنید و در این برنامه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، مشاهداتتون رو بگید و آنچه که این روزها میاندیشید درباره وقایعی که در ایران شاهدش هستیم. البته این رو بگم که اخباری منتشر شده، هنوز رادیو فردا در حال راستی آزمایی این اخبار هست در خصوص برخی از اعتصاب ها و اگر که حالا این مسئله راستی آزمایی صورت بگیره وجهی از این داستان که باز از اون میشه به عنوان یک حرکت اجتماعی یاد کرد در کنار اعتراض ها قرارش بدیم و ازش یک به هر حال تالی بگیریم و نظر شما رو جویا بشیم که شما چه فکر میکنید در این روزها. خبرها انتظار شما رو میکشن. کوتاهی از خبرها رو پیش رومون داریم همونطوری که پیشتر هم گفتم با نسرین افشار.
ممنونم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف و ضبط 142 قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز خبر داده است. رحیم جهانبخش روز دوشنبه گفت در بازرسی از مخفیگاه متهمان 20 قبضه سلاح جنگی و 122 قبضه سلاح شکاری کشف شده است. این مقام پلیس تعداد متهمان را 7 تن ذکر کرده و گفت آنها قصد داشتند از این سلاح‌ها برای مواردی همچون قتل، تهدید و تعرض به اموال عمومی استفاده کنند. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی به هویت متهمان اشاره‌ای نکرده است. دانشجویان در چند دانشگاه ایران در اعتراض به بازداشت دانشجویان و غیر حضوری شدن کلاس ها دست به اعتصاب زدند. دانشجویان در دست کم 9 دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف، الزهرا، خواجه نصیر، دانشگاه چمران در اهواز، سهند در تبریز و بوعلی در همدان به این اعتصاب پیوستند. دانشجویان معترض با خودداری از شرکت در کلاس ها، سرکوب معترضان، بازداشت همکلاسی هایشان و آموزش مجازی را اهانت آشکار به دانشجویان خواندند. در پی گسترش اعتراضات، شماری از دانشگاه‌ها بدون ارائه هیچ توضیحی اعلام کردند کلاس‌های درس در این هفته به صورت مجازی برگزار می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران برخی فعالان پرطرفدار در فضای مجازی را متهم کرد که با ادعاهای دروغین زمینه‌ساز اعتراضات اخیر بودند. علی القاسی روز دوشنبه گفت بستر بسیاری از ناآرامی‌های اخیر به دلیل ادعاهای به گفته او دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است. این مقام قضایی درباره اینکه اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی چه کسانی هستند و محتوای ادعاهای آنها چه بوده توضیحی نداده است. شماری از سینماگران، هنرمندان و ورزشکاران در روزهای اخیر در فضای مجازی با حمایت از معترضان از برخورد نیروهای امنیتی با آنان به شدت انتقاد کردند. جمهوری اسلامی در طول سالیان گذشته با نادیده گرفتن مطالبات معترضان به سرکوب خشونتبار اعتراضات دست زده است. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه اقلیم کردستان در شمال عراق را بار دیگر هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد. سپاه پاسداران با تروریستی خواندن حزب کمله و حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد هدف این حملات مراکز استقرار و آموزش این دو حزب است. سپاه پاسداران میگوید این احزاب در روزهای گذشته به برخی از پایگاه‌های مرزی ایران حمله کردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده دلیل حملات توپخانه اخیر را حمایت این احزاب از معترضان ذکر کرده است. در پی کشته شدن مهسا امینی، حزب کمله کردستان خواستار برگزاری اعتصاب سراسری در استان کردستان شده بود. در ادامه واکنش‌های جهانی به اعتراضات مردم ایران، روزنامه لیبراسیون فرانسه در شماره امروز خود با تیتر فارسی زن زندگی آزادی عکس و گزارش صفحه اول خود را به این اعتراضات اختصاص داد. روزنامه فیگارو و چاپ پاریس عکس و گزارش صفحه اول خود را به اعتراضات مردم ایران اختصاص داد و نوشت قیام مردم ایران علیه حجاب به قیام علیه رژیم تبدیل شد. روزنامه لوموند فرانسه هم آلبوم عکسی از اعتراضات منتشر کرد و نوشت خیزش زنان ایران جهان را تکان داده است. پس از جان باختن مهسا امینی، خیزش مردم ایران با وجود سرکوب‌های شدید در حال گسترش است و عکس زنانی که روسری‌های خود را به آتش کشیدند به همه جای جهان رسیده است. علی کریمی، بازیکن پیشین و محبوب فوتبال ایران، به اظهارات حمید رسایی، روحانی اصولگرا که خواستار مصادره اموالش شده، واکنش نشان داد. علی کریمی با انتشار استوری در اینستاگرام خود نوشت: خرید خانه‌ای که به او تعلق دارد ثمره سال‌ها کار خستگی ناپذیر است. او در ادامه می‌افزاید: نمی‌دانست این ملک خاری در چشم دیگران می‌شود و فدای سر مردم ایران اگر مصادره کنند. در همین راستا خبرگزاری فارس در روزهای اخیر در حال گردآوری توماری خطاب به قوه قضاییه و سازمان‌های مسئول با هدف مجازات علی کریمی است.
نسرین افشار بود. تازه‌ترین خبرها رو از او شنیدید و اما همچنان با شما هستیم با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رویدادهای مرتبط با ایران، به ویژه مسئله اعتراض‌های سراسری که همچنان ادامه داره و تقریبا یک هفته‌ای میشه که این اعتراض‌ها ازش گذشته و اگر اشتباه نکنم امروز باید دهمین روز این اعتراض‌ها باشه. امیدوارم که اشتباه نکرده باشم و ذهنم درست یاری کرده باشه. پیش از این که ادامه بدیم این پوشش خبری تحلیلی ویژه رو، خاطر نشون بکنم که در تریبون آزاد رادیو فردا در ساعت 6 بعد از ظهر شما میتونید صدای خودتون باشید و آنچه میاندیشید و آنچه دوست دارید دربارش صحبت کنید و در این تریبون آزاد مطرح کنید. بحث ما بحث اعتراض ها هستش و همچنان نگاه داریم به این موضوع. من شماره رو در اختیارتون میگذارم که در ساعت 6 بعد از ظهر این امکان براتون باشه. در حال حاضر کسی پاسخگوی شما با این شماره نیست، اما از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد این شماره فعال خواهد بود. 00 42 02 21 12 24 54. منتظر شما هستیم. اما اگر به مسئله اعتراض ها در ایران برگردیم، اعتراض هایی که کلید اون با جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت موسوم به ارشاد کلید خورد، هیچ آمار دقیقی تا همین لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم از سوی مقام‌های رسمی درباره جان باختگان این اعتراض‌ها اعلام نشده و تنها خانواده‌های جان باختگان هستند که فرشته قاضی همکارم تونسته از طریق تلاش‌هایی که مستمر انجام داده بتونه تایید برخی از این کشته شدگان رو بگیره. پیش از این که به سراغ فرشته قاضی بریم، همکارانم به من اشاره میکنن در اتاق فرمان که سپیده بهکام با ما خواهد بود و پس از اون برمیگردیم به مسئله قربانیان اعتراض ها و درباره قربانیان بیشتر میشنویم و بیشتر با این افراد و نام هاشون آشنا میشیم. اما اینجا میخواییم بریم یک نگاهی بکنیم به 24 ساعت گذشته، اتفاقاتی که افتاده و تا همین لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم چه مسائلی مطرح شده. از جمله برخی از گزارش‌ها حاکی از این بوده که کودکان در میون نیروهایی که برای خشونت‌های دولتی ازشون استفاده میشه حضور داشتن در ایران و شاید بیشتر رو باید بگذاریم که سپیده برامون بگه. سپیده
محمد، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم شمار هشتگ های مهسا امینی در شبکه اجتماعی توییتر که از بیش از یک هفته پیش هر روز ترند بوده یا به اصطلاح داغ بوده، روز دوشنبه که امروز باشه مرز 100 میلیون توییت و ری توییت رو رد کرده. البته از شروع اعتراضات سراسری در ایران کاربران توییتر از هشتگ های دیگری هم استفاده کردن به جز هشتگ فارسی مهسا امینی به زبان انگلیسی که خیلی روزها اونها هم داغ شده بود و همین باعث شد که در سطح جهانی و بین المللی در این زمینه اطلاع رسانی بشه. اعتراضات به کشته شدن مهسا که اشاره کردی در بازداشت گشت ارشاد در واقع ضرب و جرح شد و در نهایت منجر به کشته شدن اون شد، ادامه داره. همچنان شامگاه یک شنبه نهمین شب خودش رو پشت سر گذاشت در شهرهای مختلف ایران از جمله مناطق مختلف تهران و شهرهای یزد، رشت، قم، اصفهان، شیراز، سنندج، بوشهر، سرقز، لاهیجان، کرج و بسیاری شهرهای دیگه مردم به خیابان‌ها اومدن شعار سر دادن. در تهران تصاویر زیادی منتشر شده از اعتراضات در مناطق مختلف از جمله اکباتان، ستارخان، شهرک غرب و در شبکه‌های اجتماعی اگر ببینیم میبینیم که بسیاری ویدیوها هست مردم شعار سر میدن، از جمله یکی از شعارهایی که میگن این هست که جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. در توضیح این فضا من اشاره بکنم به گفته های یک شاهد عینی از اعتراضات شب گذشته در خیابان ستارخان تهران. او به رادیو فردا گفته که بسیار شلوغه، هر چی دستگیر میکنن مردم کم نمیارن، انگار منطقه جنگی بود، مردم با هر چی دارن مقابله میکنن، با نارنجک دستی، چوب و آهن، و نیروهای سرکوب به گفته این شاهد عینی کم آوردن و مردم دنبالشون میکردن. همزمان همونطور که اشاره کردی تصاویری دیده میشه از سرکوبگران کودک در میان نیروهای سرکوبگر و گزارش های منتشر شده از خستگی و کمبود نیروی انتظامی. امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در واقع یک ویدیوی منتشر کرد که این رو به نوعی تایید میکنه. ویدیویی بود که در واقع رئیس قوه قضاییه تقدیر میکرد آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای از ماموران یگان ویژه، و در اون ویدیو شنیده میشه که آقای اژه‌ای میگه که، یعنی به نوعی اشاره میکنه که دچار بیخوابی و خستگی شدن ماموران، و میگه که دیشب که نخوابیدن، هیچ شبهای گذشته هم نخوابیدن. در مورد اینترنت هم فقط بگم که اینترنت موبایل کاملا قطع هست، تنها با فیلتر شکن و به شکل محدود از طریق وای فای گاهی امکان وصل شدن به اینترنت رو مردم دارن. کاربران میگن که اگر هم وصل میشن در واقع وصل نیست، قطع و وصله. در کنار فیلترینگ گسترده که تقریبا همه پیام رسان ها مثل تلگرام، واتساپ و همه شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر در واقع بسته هست و فیلتره. محمد
سوید، یک خبرهایی داره منتشر میشه، البته همچنان ما هم در حال راستی آزمایش هستیم، مسئله این که در دانشگاه ها مطالبی داره میگذره، از جمله این که دانشجویان دست به اقداماتی زدن. این خبرها رو که دنبال کردی تا چه اندازه این خبرها حالا قابل دسترسی، راستی آزماییه و منابعش موثقه؟
ببین، به هر حال ویدیوهای زیادی منتشر شده، صدای برخی از اونها رو در خبرها هم شنیدیم، اما در روزهای اخیر بعد از اینکه مهسا امینی کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد با اون ضرب و جرحی که انجام شده بود، دانشجویان دانشگاه تهران و شهرهای دیگه هم به تجمعهای اعتراضی پیوستند، اما شمار زیادی از دانشجویان بازداشت شدن. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه تعدادی بازداشت شدن و هویت افرادی که بازداشت شدن فعلا در دست نیست. اما وقتی تجمعهای اعتراضی در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرد، مقام‌های دانشگاه تصمیم گرفتن که در واقع به بهانه رعایت حال دانشجویان غیربومی کلاس‌ها رو به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار بکنن. حالا که ادامه دار شده اعتراضات سراسری و همزمان شدت گرفته برخوردهای امنیتی با دانشجویان، دانشجویان چند تا دانشگاه ایران اعلام کردن که در اعتراض به این برخوردها و بازداشت دانشجویان معترض و همینطور مجازی شدن آموزش، در واقع از شرکت در کلاس‌های درس خودداری میکنن. دانشجویان صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، علوم توانبخشی تهران، خوارزمی، سوره، چمران اهواز، سهند و در واقع یعنی دانشگاه سهند تبریز و دندانپزشکی تبریز و بوعلی سینای همدان از جمله دانشگاه‌هایی هستند که دانشجویانشون اعلام اعتصاب کردن. امیدوارم که دانشگاه دیگری رو از قلم ننداخته باشم. اشاره بکنم به نامه‌ای که شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف در تهران به ریاست این دانشگاه نوشته، عملکرد مسئولان دانشگاه رو در قبال اعتراضات اخیر نادرست دونسته، از همه دانشجویان هم خواسته که تا آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده‌شون از حضور در کلاس‌های درس خودداری بکنن. جمعی از استادان گروه موسیقی دانشگاه تهران هم بیانیه‌ای نوشتن و در این بیانیه تاکید کردند که تشکیل هر گونه کلاسی، چه حضوری چه مجازی، در چنین شرایطی به گفته اونها بی تردید نشانه ای از بیمسئولیتی اجتماعی اونها تلقی میشه. دیروز هم که فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران رو داشتیم در اعتراض به سرکوب گسترده مردم، و از معلمان و دانش آموزان در این فراخوان خواسته شده بود که مدارس رو در روزهای دوشنبه 4 مهر و 4 ششم مهر تعطیل کنند.
سپیده بهکام، ممنون از تو که با ما همراه بودی، ولی خب جدای از گزارش سپیده که برمیگشت به آنچه که تا الان اتفاق افتاده، همراهی هایی که شده و به هر حال مسائلی که این سو و آن سو مطرح میشه، به ویژه که بخشی از این اطلاع رسانی بارش روی دوش شهروند روزنامه نگاران هست، یک نکته ای که در همین ابتدای پوشش ویژمون بهش اشاره کردم، یعنی در این ساعت خاص، مسئله قربانیان بود. ما سعی کردیم که آمار دقیقی فراهم کنیم، اون هم در نبود آمار دقیق. میدونید که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا این لحظه هیچ آماری ارائه ندادند و آماری که ارائه دادند آماری بوده که محل تردید بوده. ولی آماری که همکار من فرشته قاضی سعی کرده گردآوری کنه آماری بوده که تونسته تایید دقیق اینها رو از خود خانواده ها از طریق راه‌هایی که داشته و به هر حال شبکه‌هایی که موجود بوده این آمار رو دقیقاً گردآوری کنه، تاییدیه بگیره. و ما همکنون می‌دونیم که هویت بیش از 30 جان باخته برامون شناخته شده با تلاشی که فرشته قاضی همکارم کرده. بپردازیم به گزارشی که خود فرشته گردآوری کرده و تمام اونها رو جزئیاتش رو مو به مو برای شما میگه و پس از اون برمیگردیم. اگر در این میون نظری داشتید، اگر شما از اقوام نزدیک افرادی هستین که جون خودشون رو از دست دادن در این اعتراض ها، میتونید تماس بگیرید. قطعا تماس شما، پیام شما و اطلاع رسانی شما میتونه یاری رسان رادیو فردا باشه. با هم بشنویم گزارش فرشته رو.
این نوای چمری است که نشان از سوگ بزرگان و جوانان دارد، نوایی که این روزها در بسیاری از شهرهای کردستان به گوش می رسد و روز یکشنبه سوم مهر ماه در خیابانهای اسلام آباد غرب نواخته می شد در سوگ سعید محمدی، معترض 25 ساله‌ای که چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابان‌های همین شهر جان باخت. کیلومترها آن طرف‌تر در پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، مادر جوانی سر خاک تازه نوجوان 16 ساله‌اش لالایی می‌خواند.
هی لای لای فرزندم، لای لای، به من بگو چرا خوابت نمی‌بره؟ شهید هستی جوان من، حالا دیگه تا ابد صدات رو نمیشنوم.
زکریا خیال 16 ساله دانش آموز، سه‌شنبه 29 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابان‌های پیرانشهر جان باخت. امیر فولادی 15 ساله در اسلام آباد غرب، عبدالله محمود پور 16 ساله در روستای بالوی ارومیه و امین معروفی 16 ساله در اشنویه دیگر نوجوانانی هستند که هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. اعتراضات در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد دومین هفته خود می شود. هیچ آمار دقیقی اما از جان باختگان این اعتراضات در دست نیست. جان باختگانی که از سوی گارد ویژه و نیروهای امنیتی هدف گلوله مستقیم قرار گرفتند. احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه جمعه اول مهر ماه معترضان را متهم کرده که مردم عادی را به قتل رساندند و گفته تعدادی از کشته شدگان افرادی بودند که قصد ورود به مقرهای حساس را داشتند. اما آنچه که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وضوح دیده می‌شود، تیراندازی مستقیم گارد ویژه و نیروهای امنیتی به معترضانی است که در خیابان‌ها هدف گلوله‌های ساچمه‌ای و واقعی قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از خاکسپاری آنها هم حکایت دیگری دارد. در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده می شود، انبوه جمعیتی گرد هم آمده اند که با شعارهایی مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوگ نشستند. در مراسم خاکسپاری امین معروفی در اشنویه مردم این نوجوان 16 ساله را شهید می نامند.
از این فیلم بگیر بفرست برای کسایی که خونه نشستن تا بدونن که هر کسی از عهده این کار بر نمیاد. اون شهیده.
خواهر جواد حیدری، جوان 36 ساله‌ای که پنجشنبه 31 شهریور در اثر اصابت گلوله در قزوین جان باخت، موهایش را بر سر جنازه تازه به خاک سپرده برادرش قیچی می کند. همچون صدها و هزاران معترضی که در برابر گارد ویژه روسری آتش زدند و موهای خود را قیچی کردند. آنسوتر در کرمانشاه جمعیت انبوه زنان در مراسم خاکسپاری مینو مجیدی معترض جانباخته 55 ساله روسری از سر بر می دارند و شعار می دهند ژن ژیان آزادی. مینو مجیدی اما تنها زنی نیست که در این اعتراضات جان باخت. حنان کیا و حدیث نجفی هر دو 23 ساله روز چهارشنبه 30 شهریور در نوشهر و کرج کشته شدند. حنان کیا رهگذری بود که از دندانپزشکی باز میگشت و گلوله واقعی جان او را گرفت، اما حدیث نجفی معترضی بود که هدف چندین گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. اعضای بدن غزال چلاوی معترض 32 ساله آملی هم که روز چهارشنبه 30 شهریور هدف گلوله قرار گرفت به 8 بیمار اهدا شد. روزبه خادمیان معترض دیگری است که در آخرین استوریش در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس زنی معترض نوشت برای آزادی تو جان می‌دهم. او چهارشنبه 30 شهریور هدف دو گلوله قرار گرفت. وسعت جغرافیایی تیراندازی به سوی معترضان چندین استان را در نوردیده. از کردستان تا آذربایجان و ایلام، از کرمانشاه تا البرز و گیلان تا مازندران. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است، تعداد جانباختگان را تا کنون 57 نفر اعلام کرده. صدا و سیما هم شامگاه شنبه دوم مهر ماه تعداد جانباختگان اعتراضات اخیر در کل کشور را 41 نفر اعلام کرد که شامل مأموران و نیروهای بسیجی هم می شود. فرجاد درویشی 23 ساله و دانش رهنما 25 ساله در روستای بالوی ارومیه، محسن قیصری 32 ساله در ایلام، فؤاد قدیمی 39 ساله در دیواندره، میلان حقیقی 21 ساله و صدرالدین لیتانی 27 ساله در اشنویه و رضا لطفی در دهگلان جانباختگانی هستند که هدف شلیک مستقیم ماموران حکومتی قرار گرفتند. خبر کشته شدن میلان حقیقی را پدرش سلیم حقیقی، نویسنده و مترجم کردی، در فیسبوکش منتشر کرده و نوشته است که به میلان و دیگر جوانانی که جان پاکشان را فدای خاک، وطن و آرمانهای والایشان کردند افتخار می کند. کمی آنسوتر در قبرستان آیچی سقز مردی درون قبر جانباخته جوانی ایستاده و می گوید که کار او نباید نیمه تمام بماند.
این کار نباید نیمه تمام بماند. از تمام پدر و مادرهای ایران می خواهم پیش قدم باشید، دست فرزندانتان را بگیرید و با آنها به تظاهرات بروید.
به روایتی او پدر و به روایت دیگری از بستگان فریدون محمودی است، جوانی 33 ساله که 28 شهریور در سقز بر اثر اصابت گلوله جان باخت. سقز شهر مهسا امینی است و ژینایی که به گفته مادرش سالم و سلامت برای دیدار بستگانش به تهران سفر کرد و چند روز بعد پیکر بیجانش از بازداشت گشت ارشاد روانه سقز شد و جرقه اعتراضات از همین شهر رقم خورد.
دختر من سالم و سرحال بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید. خواهرمو نبرید. ما غریبه ایم اینجا. غریبیم اینجا. چرا مگه چیکار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش. نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده. پسرمو زدن، گفتن تو نباید بیای.
رضا شهبرنیا 23 ساله در کرمانشاه، محمد فرمانی 24 ساله در شهر ری، پدرام آذرنوش و مهرداد بهنامه است در دهدشت، عرفان خزایی دیکویی 30 ساله در شهریار، پارسا رضا دوست 18 ساله در هشتگرد، یاسین جمالزاده در رضوانشهر و محمد جام بزرگ در کرج معترضانی هستند که تاکنون جان باختند. و در شمال ایران محسن محمدی در قائمشهر، حسین علی کیا 23 ساله در نوشهر، عرفان رضایی 21 ساله در آمل، بهنام لایق‌پور 37 ساله در رشت، میلاد زاره 25 ساله در بابل و محمد حسینی خواه 20 ساله در ساری هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. این تنها آمار جان باختگان است که رادیو فردا توانسته هویت آنها را تایید کند. میزان جان باختگان اما بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بسیار بیش از این هاست. در میان کشته شدگان اعتراضات هم معترض است هم رهگذر، از دانشجو و بازاری و سرباز و کارگر تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. خانواده های آنها بر اثر فشارهای امنیتی سکوت کردند و شماری از خانواده ها برای دفن شبانه پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفتند.
بله، شنیدید از فرشته قاضی آماری که فرشته راستی آزمایی کرده بود و جمع‌آوری کرده از تعداد قربانیان سراسری اعتراضات سراسری و کسانی که هدف خشونت‌های دولتی اخیر قرار گرفتند. در این باره اگر شما مشاهداتی دارید و مایل هستید که مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم که اونها رو دریافت کنیم. شما میتونید برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعتمون 00420212121113 پیام بگذارید و یا از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید و همراه ما باشید و ما رو در جریان آنچه میاندیشید، تجربیاتتون و یا اگر مشاهداتی دارید قرار بدید. همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 2:35 بعد از ظهر به وقت ایران با پوشش خبری و تحلیلی اتفاقات اخیر که شاهدش بودیم و نزدیک بیش از یک هفته میگذره از اعتراض‌هایی که ایران رو فرا گرفت پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت موسوم به ارشاد. یکی از نکاتی که شاهدش هستیم و شاید برای اولین بار هم نباشه که در اعتراض‌ها بهش برمی‌خوریم استفاده حاکمیت از اینترنت هست، یعنی اینکه اینترنت رو ضعیف می‌کنه و یا دست می‌زنه به فیلترینگ سایت‌ها و رسانه‌ها و از طرف دیگه شبکه‌های اجتماعی که الان عرصه حضور شهروند روزنامه‌نگاران شده برای اطلاع رسانی، برای اطلاع گرفتن و برای باخبر موندن. آخرین نمونش رو حتما همه میدونیم، یعنی اینستاگرامه که دسترسیش در ایران برای شهروندان امکان پذیر بود و اکنون این دسترسی هم همراه با فیلترینگه. پیش از این که بریم و در همین ارتباط صحبت کنیم با یک کارشناس سیاست اینترنت، خیلی دوست دارم که با شما در میون بذارم یکی از روش‌های دسترسی به وبسایت رادیو فردا و اون هم استفاده از فناوری تور، یک فناوری بسیار خوبیه. اگر بدونید که چجوری از اون استفاده کنید قطعاً میتونید به راحتی دسترسی داشته باشید به وبسایت رادیو فردا و اخبار رو دنبال کنید و حتی اخبار رو برای دوستانتون، برای آشنایانتون هم به اشتراک بگذارید. حالا من براتون اول بگم که فناوری تور یک راهیه برای مرور اینترنت که به کاربرا کمک میکنه ضمن اینکه فیلترینگ رو دور میزنن این کار رو به صورت ناشناس انجام بدن بدون اینکه نگران باشن که اطلاعاتشون افشا میشه. این فناوری از جمله شما کمک میکنه که با عبور از فیلترینگ و بدون نگرانی از افشای هویتتون به وبسایت رادیو فردا و دیگر وبسایت هایی که برای اطلاع رسانی و خبر رسانیه و در ایران اینها فیلتر شده دسترسی داشته باشید. مرورگر تور که بر اساس این فناوری طراحی شده ترافیک اینترنتی رو رمزگذاری میکنه و عبور اونها از سه گره تصادفی باعث میشه که اطلاعات شما پنهون بمونه، فرایندی که هویت و مکان شما و همینطور وبسایت هایی رو که از اونا دیدن میکنید از دسترس دیگران خارج میکنید. این فراوانی مورد استفاده کنشگران و کاربرانیه که در سراسر جهان با سانسور اینترنتی یا نظارت و شنود توسط حکومت ها روبرو هستند و به آنها کمک میکنه که از سانسور، نظارت یا شنود توسط دیگران بگریزند. تور برای چه سیستم عامل هایی ارائه شده؟ در کامپیوترها و لپتاپ‌ها برای ویندوز، سیستم عامل مک و همچنین برای لینوکس و در تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها تور در این مرحله اگر که شما از گوشی‌های استفاده می‌کنید که اندرویدی هستن، می‌تونید از طریق پلی استور یا به طور مستقیم اون رو دریافت کنید. و اگر شما آیفون دارید می‌تونید دو مرورگر تور رو با نام آنیون براوزر برای آیفون و آیپد به اختیار بگیرید. برای همین منظور هم میتونید مراجعه کنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا به شما لینک هایی ارائه شده که این لینک ها مستقیما شما رو هدایت میکنن که چجوری بتونید این نرم افزار رو داشته باشید. چطور میتونیم مرورگر تور رو دریافت کنیم؟ باز هم همونطوری که گفتم، اگر به وبسایت ما برید اونجا براتون یک لینکی گذاشته شده که دقیقاً میتونید ازش استفاده کنید. و در مورد نسخه iOS هم میتونید به وبسایت آنیون براوزر مراجعه کنید. این در مورد تور که راهیه برای اینکه بتونید فیلترینگ رسانه‌ای و اینترنتی رو در نوردید. چون صحبت از تور شد، صحبت از اینکه چه جوری بتونیم با فیلترینگ به نوعی در ایران دست و پنجه نرم کنیم، میخوایم بریم سراغ کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنت. و از آقای آذرهوش این سوال رو من پرسیدم که با توجه به اتفاقاتی که الان شاهدش هستیم، استفاده‌ای که نظام حاکم میکنه در محدود کردن اینترنت، آیا این محدود شدن اینترنت، این فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به طور کل میتونه بر روی کیفیت اعتراضات سراسری تأثیر بگذاره و اون برانگیزانندگی رو از اونها سلب کنه و بتونه به هر حال به شکل دیگه‌ای مسئله رو پیش ببره؟ بشنویم با هم صحبت‌های کاوه آذرهوش در لندن رو.
من لیست وار یه سری از حرکاتی که صورت و اقداماتی که صورت گرفته رو در این چند روز بهش اشاره بکنم، چون جوی که ما الان درونش هستیم، جو اینترنت و برخورد حاکمیت با اینترنت، کاملا به معنای واقعی کلمه استبدادی و خشن هست. ببینید، اپ ها و سایت های مختلفی مثل اینستاگرام، واتساپ، گوگل پلی، اپ استور، لینکدین، اسکایپ، مایکروسافت، ایکس باکس و سایت های بازی ها و بینگ و سایت های دیگری تو این چند روزه از دسترس خارج شدن به طور کامل یا برای مواقع خاصی از دسترس خارج شدن. به علاوه اون ما قطعی‌های روزانه اینترنتی رو به شکل سراسری دیدیم. به علاوه اون ما می‌بینیم که دستکاری میشه در ترافیک کشور و این احتمالاً به خاطر اینه که اینا دارن شنود رو گسترش میدن و از یه طرفی هم دارن دسترسی به فیلتر شکن‌ها رو محدودتر می‌کنن. ترافیک رمزنگاری شده به روش حمله هست و دسترسی بهش مسدود شده. و از طرف دیگه، جدا از این حرکات و این اقداماتی که ما میتونیم به در واقع به شکل کلاسیک تو سانسور اینترنت قرار میگیرن، ما میبینیم که بجز این فشارهای زیادی هم روی افراد معروف و سرشناس هستش که از پلتفرمشون روی فضای مجازی استفاده نکنن برای ابراز همدردی با تظاهرات ها و اعتراضات مردم. حتی این فشارها به شرکت های تکنولوژی هم رسیده، ولی با وجود تمام اینها میبینیم که اینا تاثیر چندانی روی روند تظاهرات و اعتراضات مردم نذاشته و این شاید یک مقدار برخلاف اون چیزی بودش که انتظار میرفت، چه از طرف حاکمیت، چه از طرف خیلی کسانی دیگه‌ای که دنبال میکردن سیاست گذاری اینترنت در ایران رو. اعتراضاتی که ما الان در ایران میبینیم به نظر میاد که چندان به دسترسی به اینترنت نیاز ندارن و هسته های محلی خودجوش هستن و رهبری خاصی ندارن و این امتیاز رو بهشون داده که به وقتی که حتی دسترسی به اینترنت هم نباشه، اینا نیاز ندارن که به برنامه هاشون رو منتظر باشن تا دسترسی به اینترنت باشه، بلکه همه خودجوش و محلی هستش. از یه طرف دیگه فقط یه چیز دیگه هم میخوام بگم، قبل از این به سال بعد، این اعتراضات با اعتراضات قبلی یک تفاوت دیگه هم داره و اون گستردگی جغرافیاییشونه. در اعتراضاتی که فقط در یک استان یا در یک شهر اتفاق می افتاد قبلا، با قطعی‌های محدود یا قطعی‌های بسیار کنترل شده یا قطعی‌های حتی طولانی مدت میتونستن حاکمان به کنترل بکنن جمعیت رو، ولی وقتی که گستردگی جغرافیایی اینقدر زیاده که توی تمام استان‌ها هست، اینا راهی ندارن اگر بخوان اینترنت رو قطع بکنن، اینه که برای تمام کشور قطع بکنن که این هزینه‌های بسیاری داره که حالا میتونیم در مورد اونم صحبت بکنیم.
اتفاقا باید به این موضوع بپردازیم، چون هزینه‌های اینترنت با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای خرد به اینترنت وابسته هستن و خود این میتونه دامن بزنه در شرایط دشوار اقتصادی به نارضایتی اون بخشی که پیوند زدن معیشت خودشون رو با مسئله اینترنت یا حضور روی اینستاگرام، که خب اینستاگرام هم الان فیلتر شده. اما پیش از اینکه به اون بپردازیم، شما یک مطلبی رو مطرح کردیم، من میخوام از خودتون وام بگیرم در خصوص برخورد خشن و برخورد استبدادی با اینترنت. در چنین شرایطی واقعا چه کاری میشه کرد برای اینکه شهروندان ایرانی مانند دیگر شهروندان دنیا دسترسی داشته باشن به اینترنت و بتونن تبادل اطلاعات کنن در شرایطی که به هر حال میدونیم که این محدودیت داره ایجاد میشه؟ خب صحبتایی شد در مورد استارلینک، تا چه اندازه این صحبت ها میتونه جدی باشه، تا چه اندازه میتونه اصلا ابعاد واقعی به خودش بگیره؟
سوال استارلینک خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه هیچ جواب دلگرم کننده موثقی ما الان واقعیتش اینه که نداریم و این مهمه که بهش اشاره بشه. ببینید، برای اینکه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای توی ایران باشه، ما نیاز به هر کسی که بخواد دسترسی داشته باشه یا هر خانواده‌ای که بخواد دسترسی داشته باشه به یک استیشن یا رسیور ماهواره‌ای نیاز داره و اینها در ایران الان وجود ندارن. ما تنها مرحله‌ای رو که الان رد کردیم اینه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که اگر کسی از ایران تبادل اقتصادی با استارلینک داشته باشه، استارلینک به خاطر تحریم‌ها جریمه نمیشه.
آیا این کافیه آقای آذرهوش؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. ما نیاز داریم که، یعنی هر کسی که فقط تنها راه دسترسی به اینترنت استارلینک اینه که شما یک دیش ماهواره فیزیکی داشته باشید و این دیش های ماهواره خاصی هستش، هر دیش ماهواره نیست. این دیش های ماهواره در ایران وجود ندارن و اینا هزینه داره، حتی دسترسی به این دیش ها وارد کردنشون به ایران هزار جور خطر و دسترسی داره. و حتی از اینها هم اگر بگذریم، اگر استارلینک بخواد به ایرانی ها اینترنت بده، این برخلاف فعالیت های تا به امروز استارلینک بوده. استارلینک تا به امروز تو هر کشوری که سرویس داده با موافقت اون کشور میزبان بوده و اگر بخواد برخلاف این بره، این باید اینم قبول بکنه که در سازمان های بین المللی این ممکنه پیگرد داشته باشه. این از نظر حقوقی کاملا تست نشده این مدل.
یعنی جمهوری اسلامی میتونه شکایتی رو بر این مبنا به هر حال مطرح بکنه و از طرف این که
از نظر حقوقی هیچ وقت تست نشده که هیچ شرکتی بیاد بدون اجازه کشور میزبان به شهروندان اون کشور اینترنت بده و این خیلی مهمه که ما هر دو نکته رو بهش اشاره بکنیم. یکی اینکه شما نیاز به یک رسیوری دارید که الان در ایران وجود نداره و دوم اینکه این اتفاق تا حالا تو دنیا نیفتاده که یکی بیاد اینترنت دو طرفه به شکل عمومی به مردم بده بدون رضایت کشور میزبان. و من فقط این دوتا رو میخوام اشاره بکنم که بگم چقدر ما فاصله داریم با روزی که استارلینک درون ایران بیادش.
چون صحبت از کسب و کارها هم شد، من پیش از این که یک سوال دیگر رو هم بپرسم، میخوام یک گریزی بزنیم کسب و کارها رو هم بهش بپردازیم که الان مجموع این شرایطی که داره پدید میاد، این کسب و کارهای خردی که به هر حال معیشت خودشون رو گره زدن با اینترنت و از طرفی خب پیش روشون الان ما میبینیم که یک اینستاگرام فیلتر شده هم هست که یه بخشی از اینها در اینستاگرام کالاهای خودشون رو به فروش میگذاشتن، این وضعیت چه خواهد کرد و نهایتاً به کجا خواهیم رفت؟
یک تفاوت مهمی هم که اتفاقات الان با اتفاقات در واقع دو سه تا قطعی گذشته دو سه سال گذشته داشته اینه که ما خیلی کمتر میشنویم صدا از در واقع اعتراضات از ایران بیاد از طرف کسب و کارها که قطعی اینترنت شما تمام کسب و کارهای ما رو به هم ریخته. و این دلیلش این نیستش که این اتفاق نمیفته، ولی فکر میکنم دلیلش اینه که انقدر وضعیت کشور حساسه و متفاوته با دفعه‌های قبل که ما در موردش کمتر شنیدیم. ولی واقعیت اینه که تعداد کسب و کارهایی که به اینترنت وابستن تو ایران روز به روز و سال به سال بیشتر شده تو 10 سال گذشته و میدونید از بیزینس های کوچیکی که شاید بخوان صنایع دستی رو روی اینستاگرام بفروشن یا تاکسی هایی که در شهرستان ها حتی فعالیت میکنن، همه اینا به اینترنت وابستن و وقتی که اینترنت یک به وضعیتی میرسه که نمیدونن شهروندان که آیا میتونن بهش دسترسی داشته باشن یا نه، این یه هزینه مالی زیادی رو کل کشور و روی افرادی که از به اینترنت وابستن میذاره. ولی بجز اون هزینه مالی، قطعی گسترده اینترنت یک هزینه اجتماعی سیاسی هم داره واسه حاکمیت و اون اینه که در واقع هم از یه طرف این ایجاد ترس رو میکنه که اینا بعضی وقتا ازش استفاده میکنن، ولی از یه طرف عصبانیت جامعه رو بیشتر میکنه و این یه نکته مهمیه به خاطر اینکه ما در 2 سال گذشته عصبانیت عمومی مردم نسبت به سیاستی که به اسم طرح صیانت بودش رو دیدیم و الان مردم هیچ هر دستکاری که با اینترنت میشه بیشتر یاداوری بهشون میکنه که چرا اعتراض دارن به یه سری به رفتارهای حاکمیت.
و نهایتاً مایلم اینو ازتون بپرسم، آیا با شرایط خاصی که داریم میبینیم، مثلا مثل هک سایت های وزارتخانه های دولتی و اخباری از این دست، هرچند که مقام های رسمی در ایران میگن که همچین اتفاقی نیفتاده و تکذیبش میکنن از اساس، ما واقعا یا جمهوری اسلامی واقعا داره وارد یک جنگ سایبری میشه با کشورهای غربی؟
ببینید الان هنوز هیچ مدرکی وجود نداره که هیچ کنم از این عملیاتی که حالا یه سریش عملیات تخریبیه یه سریش هم هکه که انجام شده کار دولت ها بوده. کلن این خرابکاری های سایبری یا حملات سایبری یا درگیری های سایبری تو 7-8 سال گذشته بسیار اتفاق افتاده بین ایران و حالا گروه هایی که وابسته به کشورها بودن یا گروه هایی که به دلایل مختلف میخواستن این حرکات رو انجام بدن. واقعیتش اینه که به خاطر اون ساختار اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات و زیر ساخت ملی که اینا توی چند سال گذشته روش کار کردن، سایت ها و زیر ساخت های ایران بسیار آسیب پذیرتر از بسیاری از زیرساخت‌های کشورهای دیگه است به خاطر اینکه اینها وابسته به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و سیستم امنیتی اونا نیستن و همه چیز زیر نظر یک کشور داره اداره میشه و همین جمهوری اسلامی و ایران رو در محلی بسیار آسیب پذیرتر قرار میده. یه نکته کوچیک دیگه هم اگر من اشاره بکنم، این عدم این مسدود کردن دسترسی به بازارهای گوگل و اپل برای دانلود کردن امن اپ‌ها وحشتناک امنیت داده‌های کاربران رو تو ایران به خطر میندازه. اگر تو همین یک هفته کاربران تو ایران واسه دسترسی به اپ‌هاشون از کانال‌های تلگرامی استفاده بکنن یا از سایت‌های غیر امن استفاده بکنن، ما میلیون‌ها و میلیون شاید اپ‌های ناامن روی موبایل‌های کاربرای ایرانی داشته باشیم. یعنی کلاً این سیاست استبدادی که اینا دارن ازش استفاده می‌کنن برای کنترل اینترنت و کنترل ابراز نظر و عقیده رو فضای مجازی، هر دفعه که این کارو می‌کنن هزینه‌های طولانی مدت وحشتناک هم واسه خودشون داره، هم واسه جامعه، هم واسه ایران و اقتصاد ایران.
کاوه آذرهوش بود، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن و نگاهی به ماجرای این روزهای اینترنت که همچنان شهروندان رو در وضعیت خاصی قرار داده، به ویژه بعد از بروز و ظهور اعتراض‌های سراسری در ایران که اینترنت باز هم با کندی روبرو هست، باز هم دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات محدودتر شده، از جمله این که این بار در اعتراض‌ها شاهد این بودیم که اینستاگرام هم فیلتر شد. شما قطعا نظرات خاص خودتون رو دارید و مایلید که نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در سرتاسر ایران و جهان به اشتراک بذارید. خب یکی از این راه‌ها و بهترین راه این هست که تلفن رو بردارید، حالا از راه‌هایی که می‌دونید خودتون راه‌های امن‌تری هست برای تماس گرفتن استفاده کنید و 0042 رو بگیرید، 02-21-12-21-13 و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید، یا اینکه از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید، @فردگرام. این شناسه به شما کمک میکنه که شما دیده های خودتون رو در قالب تصویر، متن و صدا در اختیار همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا قرار بدید تا اونها هم این مطالب رو برای ما به هر مقام بیارن و ما بتونیم ازش استفاده کنیم و دیگر شنوندگانمون رو در جریان اون قرار بدیم. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید از اعتراض های سراسری. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم و بعد برمیگردیم و ادامه میدیم، این بار با موضوعی نزدیک به ورزش و اعتراض ها.
پیامم به نوچه های این ظالمان. ما 43 سال شما رو مطالعه کردیم، همه کوچه پس کوچه هاتون رو دور زدیم. ببین تا دیر نشده به ملت بپیوندید، محاکمه ننگین شما نزدیکه. مهسا امینی.
درود بر ملت ایران، سلام بر گل دختران ایران، سلام بر اون گل بانویی که روسری را آتش زد و رقص در کنار آتش انجام داد. آفرین به ملت ایران. افتخار میکنم که ایرانیم، هرچند که خودم کارگرم و پینه‌های دستم از زانوی شتر نمایان تره. افتخار میکنم که ایرانیم. در کنار این دختران تاریخ پیشتون کم آورد، منم که یه پدر پیرمرد 60 سالم و واقعا پیش شما کم آوردم. زنده باد گل دختران ایران، درود بر شما، آزادی تا نزدیک است، آزادی مبارک باد.
در پنجایی هم شاهد زمان شاه بودم، جنگ زدم، شاهد جنگ بودم، شاهد قطعهای دهه 60 بودم، ولی میخوام بگم شاهد این شجاعت دهه 80 نبودم، ندیده بودم. من خودم پدرم، دختر دارم. پسر من وقتی به من گفت میخوام برم بیرون، ترسیدم، عرق سرد پیشونی میشه، ولی دیدم پسر من با پسرهای بقیهش فرقی نمیکنه. شرمنده شما این که زودتر از این زندگی خوبی براتون درست نکردیم. ما جرأت نداشتیم، ما شجاعت نداشتیم، ما ترسو بودیم. ممنونم که هستید و مطمئنم پیروز میشید. تا انتهای خط یک یا ایران دیگه مونده، تا قتل تاریکی و روشن کردنش با نور پیروزی یک یا ایران دیگه مونده. موفق باشید، دستتون رو میبوسم.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب اجازه بدید که در اینجا بریم به یک موضوع دیگه نگاه کنیم. در این روزهایی که اعتراض‌های سراسری در ایران ادامه داشت، ما شاهد این بودیم که بسیاری از ورزشکاران سرشناس ایرانی دیگه شاخصشون علی کریمی بود که انتقادهای بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی متوجه مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران کرد و مدیریت اونها رو به انتقاد گرفت. اما این فقط در اونجا خلاصه نمی‌شد، چرا که الان گزارش‌ها و خبرهایی میرسه از درون تیم ملی و از اطراف تیم ملی که اونها هم دستخوش تحولاتی شدن و بعضی ها میگن که امکان داره که عده‌ای تیم ملی رو ترک کنند. از اون طرف سردار آزمون رو داشتیم که واکنش نشون داد اصلا به ماجرای کشته شدن مسیح علی نژاد و همچنین مسئله ضرب و شتم زنان معترض در خیابان‌ها توسط نیروهای امنیتی و نیروهای دولتی. مهدی رستم‌پور با ماست، گفتگوی رو با او داشتم و در خصوص این وضعیت خاص از او پرسیدم. بشنم این صحبت های مهدی رستم‌پور رو.
حتی روز بازی ایران و اروگوئه به رغم این که مهمترین برد بازی تدارکاتی در تاریخ فوتبال ایران، از این بابت که هیچ وقت ایران تیمی که رنگ 12 فیفاست رو نتونسته بود ببره و این اتفاق افتاد، ولی همه چی تحت شعاع اعتراضات سراسریه. و جالب اینجاست که خب بلیت هایی که در اختیار سفارتخانه های دو کشور قرار گرفته بود، اروگوئه ها به هر کسی که اینجا اروگوئه ای در اتریش، اونا تونستن به استادیوم بیان، بلیت ها بینشون توزیع شده بود، ولی سفارت فقط خانواده ها و وابستگان و افرادی که حامیان جمهوری اسلامی هستند با همون پوشش، با همون سبک و سیاق اومدن و سکوها رو اشغال کردن. ولی بیرون ورزشگاه تجمع ایرانی ها باعث شد که البته خیلی هاشون دیگه ناامید شدن رفتن. سرانجام برخی از اونها تونستن بدون بلیط وارد ورزشگاه بشن. الان هم بازی با سنگال وضعیتش نامشخصه، اما تا جایی که میدونیم تظاهراتی رو ترتیب دادن، تجمعاتی رو ترتیب دادن و اگر هم نتونن هوادارا به ورزشگاه بیان، بیرون از ورزشگاه قرار تجمعاتی رو برگزار کنن. و درباره ورزشکارا هم به همین ترتیب، طبیعیه که این ورزشکاران بخشی از همین مردم هستن و اغلب درباره مهسا امینی که واکنش نشون دادن، اما با توجه به شدت گرفتن اعتراضات و اینکه بسیاری از هوادارا از اونا میخوان که همراهی مستمر داشته باشن و به یک استوری و ابراز همدردی و عرض تسلیت بسنده نکنن، به هر حال این واقعیتیه که بازیکنان باهاش مواجه هستن، همچنین کادر فنی تیم ملی.
مهدی، فکر میکنی اگر که وضعیت به این صورت پیش بره و حالا تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بپیوندن به معترضان یا اعتراضاتی رو بکنن، احتمال این وجود داره که بخوان اینها رو کنار بگذارن از فهرست بازیکنان تیم ملی؟ به هر حال ایران میدونیم که بازیهایی که در جریان جام جهانی داره صرفا بازیهای ورزشی و ملی نیست، بلکه به نوعی بازیهاش آغشته به بوی سیاست هم هست، به خاطر اینکه سفارایی در برابر ایالات متحده آمریکا، سفارایی در برابر بریتانیا، اینها نمیتونه فقط صرفا یک بازیهای ورزشی ساده باشه.
کاملا درسته. و هر گونه برخورد مقامات فدراسیون فوتبال که البته میدونیم اگر اونها هم واکنشی نشون بدن دستوریه که از مقامات فراورزشی به اونها ابلاغ میشه درباره کنار گذاشتن بازیکنان، اتفاقی که پیشتر برای وریا غفوری